بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم واحشرنا معهم والعن أعداءهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، آجرك الله يا بقية الله في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری های شما عزیزان در این ماه حزن و اندوه آل الله علیهم السلام و عرض تسلیت و تعزیت ما به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، انشاءالله که در رأس همه ادعیه در این ماه و ماه صفر دعای موفور و سرور و فرج موفور و سرور آقا و مولا اون باشه، سلامتی حضرتشون باشه انشاءالله رب العالمین. در خدمت شما هستیم کماف سابق طبق هر شنبه شب با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و همچون برنامه های گذشته استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت عالی است عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که تا به این لحظه طاعات و عبادات و عزاداریشون قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی حضرت عالی است ارواحهم له الفدا فراموش نکرده باشن. خرسند هستم که توفیق نصیبم شد در خدمت عزیزانم باشم. امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های عزیزان باشیم
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم و خوشحالم که مجددا در خدمت حضرت عالی هستیم و انشالله برنامه بسیار مفیدی رو تقدیم حضور بینندگان عزیز و ارجمند کنیم. خب بینندگان
خواهش میکنم، من لازم میدونم، حالا شاید بینندگان عزیزم خیلی ندارن، من برای یه زیارت قبولی به شما بگم. شما الحمدلله خوب خدا توفیق بهتون داد که زائر بیت الله الحرام بودید در این ایام نورانی و حاجی شدید انشاءالله که در معیت حضرت ولی از ارواحهم له الفدا این سفر مکرر نصیبتون بشه
انشاءالله. انشاءالله نصیب و روزی تمام خوبان، تمام دلدادگان و تمام عاشقان بگردد انشاءالله حج بیت الله الحرام و همونطوری که فرمودید با رؤیت و دیدار امام انشاءالله خاتمه پیدا کنه. خب بینندگان عزیز مستحضر هستن دیگه، موضوع برنامه ما پاسخ به شبهات باستانگرایان هست و خب به دلیل تقارن با ماه محرم الحرام معمولا در این ماه و در این موسم شبهاتی که مطرح میشه از ناحیه باستانگرایان، شبکه‌های معاند، شبکه‌های وهابی پیرامون عزاداری برای حضرت سیدالشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام هست و کلن حول محور حضرت سیدالشهدا میچرخه شبهاتی که مطرح میشه. لذا برنامه رو هم ما اختصاص میدیم به پاسخ به همین شبهات. اگر نکته هست، مقدمه هست، بفرمایید تا انشاءالله کلیپ ها رو ببینیم.
ببینید، ما همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند اون مستحضر هستن، ما در هر جلسه بعضی از شبهات این آقایون رو، حالا گاهی اوقات آقای مشیری باشه، گاهی اوقات این ایمان سلیمانی امیری باشه، مواردی رو مطرح میکنیم و پاسخ میدیم. ببینید، یکی از حرفایی که این آقای سلیمانی امیری مطرح میکنه، میاد میگه که بله، یزید بالاخره شرب خمر یزید، یا مثلا عرض کنم خدمت شما میمون بازی یزید، سبب عدم مشروعیت نمیشه. میگه مثلا شیعیان میگن آقا این شراب میخورده، مجلس رقص و آواز داشته، میمون باز بوده، اینا سبب عدم مشروع نمیشه. بعد میاد دوباره شروع میکنه به امیرالمومنین علیه السلام توهین کردن که بله، آقا خلفای مثل امیرالمومنین با خون مردم و با مال مردم بازی میکردن. و بعد یا مثل عثمان که مواردی رو داشته و این بالاخره باعث عدم مشروعیت نمیشه. یعنی در قامت مدافع یزید حاضر میشه و مدافع عثمان و بعد هم مثلا توهین به امیرالمومنین. این اولین کلیپی هست که ما در نظر گرفتیم برای بینندگان عزیز و ارجمندمون و بالاخره این رو از زاویه‌های مختلف می‌خوایم بسنجیم، ببینیم آیا این کارا باعث مشروعیت یزید میشه یا نمیشه، یا بالاخره آیا یزید فقط همین کارا رو می‌کرده، کارهای دیگه هم انجام میداد. اینو ان شاءالله ببینیم و بعد در خدمت هستیم.
خیلی عالی، پس کلیپ اول رو بی زحمت عزیزان پخش کنن با هم دیگه ببینیم و ان شاءالله برمیگردیم.
در اینکه بسیاری به دنبال این هستند که یزید رو به سبب عدم انجام اعمال اسلامی به نوعی از مشروعیت بندازن هم خالی از وجهه، به دلیل اینکه اصولا بسیاری از خلفا بودند که به دلایل مختلفی مرتکب گناهان خاصی می شدند. برخی از اونها با خون مردم بازی می کردن، از جمله علی ابن ابی طالب، از جمله با اموال مردم بازی می کردن مثل عثمان ابن عفان، اما هیچ کدام از اینها سبب عدم مشروعیت آنها نشده بود، چه برسد به عنوان مثال شرب خمر مثلا یک شخص حاکم. البته در روایات هم آمده که معاویه هم شرب خمر می کرده، اما همین حسن و حسین در برابر او کرنش می کردند و در واقع اعتراضی نداشتند. آن معاویهی که خون بسیاری از مسلمانان رو می ریخت در نظر این افراد دارای مشروعیت بود، اما یزیدی که به نوعی فقط حالا شرب خمر می کرد یا با میمون مثلا بازی می کرد یا مجالس آواز خانی و رقص و شعر داشت، برای اینها بسیار بد بود، که به نوعی به اعتقاد من چون دلیلی متقن و قوی برای عدم مشروعیت این خلیفه نداشتن، سعی کردن این موارد رو برجسته بکنن تا برای قیام خودشون یک حقانیتی جستجو بکنن.
بله، خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. کلیپ اول رو دیدیم جناب استاد با هم دیگه، و در حقیقت فکر میکنم پروژه مشروع سازی یزید رو ایشون داره استارت میزنه که یزید رو میخواد موجه جلوه بده و گناهان یزید رو در حد حالا گناهان شخصی و فسق در حقیقت بیاره پایین، و یک تعریضی هم میزنه به مولا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه خب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هم با جان مثلا مسلمانان فلان کرد، عثمان هم فلان کار رو کرد، پس در نتیجه یزید هم مانند پدرش معاویه دلیلی نبود که مثلا امام حسین قیام کنه علیهشون. بله بفرمایید.
ببینید، عرض کنم خدمت شما، خب از چند زاویه میشه به این مسئله نگاه کرد. آیا اساسا جرمای یزید چی بود؟ این یک زاویه بحثه. و نکته بعدی، این نسبتی که به امیرالمومنین داد آیا درسته که مثلا میگه امیرالمومنین با خون مثلا بازی کرد؟ و در مورد عثمان و معاویه چطور؟ من اجازه میخوام اول بحث امیرالمومنین رو بپردازم و بعد میپردازیم به یزید و عثمان و معاویه و این حرف. اولا اینکه میگه امیرالمومنین با خون مردم بازی کرد، کجا با خون مردم بازی کرده؟ ببینید، امیرالمومنین سلام الله علیه یک شخصیتی است که وقتی به خلافت میرسد یه عده به وجود میان به نام ناکثین. بله. ناکثین کسانی هستند که نکس بیعت میکنن، یعنی بیعت خودشون میشکنن.
بله.
بیعتی با حضرت کردن و بعد بیعت میشکنن و با حضرت میجنگند. خب با حضرت میجنگند و حضرت چقدر اینا رو نصیحت میکنه، و قبلا هم در مورد روش جنگ حضرت هم صحبت کرد.
بله.
خب چرا با امیرالمومنین میجنگن اهل جمل؟ علت اساسی چیه؟ ببینید، علت اساسی اینه که از حضرت میخوان آقا تو بیا به سنت ابوبکر و عمر عمل کن.
بله.
ما باید نجنگیم. حضرت میگه نه، من قرآن سنت پیغمبر. ببینید، در کتاب معانی القرآن کریم آقای نحاس آمده، میگه و فی الحدیث ان اصحاب الجمل قالوا لعلی ابن ابی طالب علیه السلام اعتنا سنت العمرین یعنون ابوبکر عمر. گفتن آقا بیا با سنت ابوبکر عمر با ما رفتار کن، سنت ابوبکر عمر رو برای ما اجرا کن.
چی بوده این سنت؟
ببینید،
ویژه خاریه بوده.
نگاه کنید، سنتی که ما در مورد این افراد میبینیم خب در عرصه های مختلفه. مثلا تو بحث اقتصادی، تو بحث مثلا تقسیم به قول بیت المال، خب عمر یک ویژه تقسیم میکرد دیگه، یعنی مثلا آقا تو مثلا فلان جا بودی، تو فلان جا. امیرالمومنین نگاه یکسان به همه داشت، میگه آقا این حرفو نداریم ما، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا اینکه مثلا تو فلان جنگ مثلا بودی، او یکی نبوده، حالا به هر دلیلی نبوده، خب من بخوام اینا رو بینشون فرق بذارم، خب بالاخره صاحبان منفعت دنبال اون منفعت قبلی خودشون بودن، می‌خواستن اون منفعت زنده بشه. خب این یک نکته بود که خب امیرالمومنین علیه السلام قبول نداشت. یا مثلا ببینید مسامحه هایی که در مورد بعضی از احکام الهی میشد. شما مثلا فرض بکنید وقتی شما میرید در سطح اون فرمان روایان و حتی در سطح خود خلیفه میبینید مثلا شراب نبی حلال میشه، یه دو شراب میخورن. خب علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه اصلا مخالفه با این بحثم، یا شراب خوری حرامه. خب اون کسی که بالاخره دنبال شراب خوریه میخواد همون زنده بشه. اون موارد این چنینی، یعنی ببینید یه سری بدعت ها در دین، یه سری حالا چه در جنبه اقتصادیش باشه در جنبه فرهنگیش باشه. یا مثلا شما ببینید ما مثلا در عزل و نصب ها، خب مثلا مغیره بن شعبه رو که عمر منصوب میکنه تاریخ یعقوبی داره، اصلا گناهکار بود و فسخ و فجورش برای همه آشکار بود، چون مغیره از دوران جاهلیت پرونده در پروندهش راهزنی داره. در دوره عمر بن خطاب نستجیر بالله بحث منافی عفت، عمل منافی عفت با ام جمیل رو در پرونده خودش داره. خب امیرالمومنین اینا رو نمیخواد. امیرالمومنین یک مسئولین در واقع پاکی رو میخواد منصوب بکنه. بله اگر کسی هم مثلا یه ذره جا به جا بکنه این سری اموالی رو، امیرالمومنین یقش رو میچسبه، مجازاتش میکنه. ولی شما مثلا میبینید در مثلا در دوره این افراد، مثلا در دوره خلیفه اول خالد بن ولید شرابخوری میکنه، نستجیر بالله زنا میکنه، بعد ارجم قتل نفس انجام میده نسبت به مالک بن ولید.
بله.
اما نه اصلا عوضش نمیکنه، نه آقا این کار خوبی کرده، این اجتهاد کرده. خب امیرالمومنین با اینا کنار نمیاد. یا مثلا در دوره عرض کنم خدمت شما خلیفه دوم، وقتی ببینیم که بعضی از افراد مثلا میان دزدی میکنن امثال قنفس، خب اموالشون ازش نمیگیرن، میدونید، یا افراد دیگر که بالاخره در جای خودش باید گفتگو و بحث بشه. خب تمام این صاحب منفعت ها میان مقابل امیرالمومنین میستن. شما ببینید مثلا کسانی که مقابل امیرالمومنین ایستادن اینا چه کارن؟ اینا همه دنبال خلافت خودشون بودن. مثلا همین آقای طلحه که در جنگ جمل مقابل حضرت می ایسته، خود این طلحه یه شخصیتی است که اساسا بعد از اینکه عثمان حتی کشته میشه، میره کلید بیت المال رو برمی‌داره و تو خونه برای خودش بیعت میگیره. و اصلا پشت صحنه معاویه میگه زبیر تو با طلحه بیاید، ما اول با تو بیعت میکنیم، بعد از تو با طلحه بیعت میکنیم که خلیفه باشید به ترتیب. اینا دنبال خودشون بودن، دنبال به قول معروف اون منفعت خودشون بودن. خب اومدن علم کردن که آقا نه، تو سنت ابوبکر و عمر عمل کن. یعنی چی؟ یعنی هر کسی رو دوست داشتی نصب کن. حالا میخواد این خلافکار باشه مثل مغیره ابن شعبه، مثل خالد ابن ولید، میخواد آدم خوبی باشه مثل سلمان مثلا، فرق نمیکنه، بیا هر جوری ما میخوایم اموالو تقسیم بکن. امیرالمومنین میفهمه نه،
به این بهانه که ما صحابه بودیم بالاخره یک زمانی،
ما بالاخره من یکی میگه من بعد بودم، یکی میگه من تو احد بودم، یکی میگه امیر میگه نگاه یکسانه، حرفا نیست، ما ویژه خاری نداریم. هر همه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه این هستش ولا غیر. خب اینا گفتن آقا این سنت رو میخوایم. ببینید این معان القرآن نهاس، باز غیر از کتاب معان القرآن نهاس، ما در کتاب تفسیر سمعانی هم داره میگه و روی ان اهل البصره قالوا لعلی رضی الله عنه حين حاربه مع عائشه يوم الجمل ان نطلب منك سنه العمر، ما میخوایم سنت اونا رو اجرا بکنیم. خب امیرالمومنین قبول نداشتن. حتی در زمان خلافتشون وقتی در زمان شورای 6 نفره عبدالرحمن بن عوف اومد گفت آقا من با تو بیعت میکنم
به این شرط
که سنت اینا رو عمل بکن، حضرت فرمودن نه من قبول ندارم. قبول نداشتن. حضرت فرمودن آقا سنت رسول خدا قرآن و اجتهاد و رأی، نظر خودم که نظر خودشون هم چون نفس پیغمبر بودن، ایشون نظرشون نظر رسول خداست، تفاوتی نداره بین نظر امیرالمومنین و نظر رسول خدا، لذا حضرت نمیخواستن. خب اینا اومدن بیعت شکنی کردن، اینا دنبال اون در واقع کار خودشون بودن، لذا آمدن و چه کردن این افراد؟ آمدن به قصد جنگ با امیرالمومنین حرکت کردن،
خروج کردن.
بله خروج کردن. شما اصلا ببینید تاریخ طبری در عرض کنم جلد چهارم چاپ دارالمعارف مصر عبارتی رو میاره صفحه 452 حوادث سال 36، میگه فجتا معوفی بیت عایشه فعراد و رأی، اینا گفتن بالاخره چه کنیم نظرمون رو جمع بکنیم، فقالوا نسیر و الى علی فنقاتله، بریم با علی بجنگ، و هدفم شهادت امیرالمومنین بود. خود امیرالمومنین در روایت معتبر داره که برازوی در انصاب الاشراف میگه، حضرت میگه ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان، این فرمانده جمل میخواست منو بکشه همونجوری که عثمان رو کشت. و تمام اصلا هدف اینو دشمنی با امیرالمومنین بود. بنابراین امیرالمومنین سلام الله علیه با خون کسی بازی نکرده، سه تا جنگ بیشتر تعمیر کردن. خب حضرت آمده وقتی فرض کنید ناکسین میان بیعت میشکنن، خروج میکنن، لشکر میکشن، میرن مثلا در نخیل اردو میزنن، خب حضرت چه کار بکنن اینجا؟ اینجا وایسن تماشا بکنن یا بیان از کیان اسلامی دفاع بکنن؟ وقتی معاویه میاد در قاستین، بله، در واقع ظالمین، کسانی که بله آمدن و ظلم کردن، اینا میان و علیه امیرالمومنین لشکر کشی میکنن، خب حضرت چه کنن؟ شما ببینید نامه ای ام حبیبه خواهر معاویه به معاویه مینویسه که آقا بیا با علی بجنگ. حضرت ام سلمه میگه نه درست نیست. ام حبیبه گوش نمیده و بالاخره معاویه از حرف ام حبیبه طرفداری میکنه و میاد مقابل حضرت میایسته. چرا؟ چون حضرت نمیخواست معاویه حاکم باشه. چرا نمیخواست حاکم باشه؟ اشرافیگری معاویه برای همه ثابته. معاویه بالاخره انقدر اشرافیگری میکرد که حتی بالاخره عمری که خودش معاویه رو سر کار آورده بود یه بار او رو زد که آقا تو دیگه بس دیگه،
از حد گذروندی.
بله دیگه، شیل واسه حله خضرایی که پوشیدی و به قول این همه تجملات و فلان و این حرفا. البته خب بالاخره شاید بعضی از این دعواها هم یه جورای سوری بود، اما عرضم اینه که بالاخره یه برخوردایی هم وجود داره این وسطه. خب این آقا در واقع یه کارهایی داره انجام میده که حتی دیگه صدای او هم در میاد یه جاهایی. خب این معاویه میخواست بالاخره سنت کسرا و قیصر رو در اسلام داشته باشه، او اشرافیگری خواسته خودش رو. خب مستحضرید ما در منابع اهل سنت داریم که در زمان خلافت عثمان که آقای معاویه حاکم بود در شام، بت تجارت میکرد، شراب تجارت میکرد که عبادت ابن سامود داشت اعتراض کرد. خب کسی که به عنوان حاکم اسلامی بخواد بت تجارت بکنه برای هند و سند، سرزمین هند و سند که هند و پاکستان امروزی، یا بخواد مثلا شراب تجارت بکنه، خب امیرالمومنین سلام الله علیه با این کنار نمیاد. این حاکم اسلامی نیست، این از اسلام بویی نبرده. درست شد؟ حالا علاوه بر این که روایت از پیامبر داشتیم که حضرت فرمودن این فرد یموت علی غیر ملتی، اصلا بر دین اسلام نمیمیرد. میدونید این چیزی بود که صحیح السند در کتاب انصاب الاشراف بلازوری آمده که حضرت فرمودن یخرج من هذا الفجر رجل یموت علی غیر ملتی، از این شکاف یه فردی بیرون میاد که این بر ملت من از دنیا نمیره. و بعد یه دفعه پسر امروز میگه من برای بابام آب آماده کرده بودم که بابام وضو بگیره، اما فکر کنم تو که حابس البول، مثل آدمی که جسارتا مثلا قضای حاجت داره بهش فشار آورده، میخواد خودشو هی دست و پا داره میزنه، هی پا به پا میشه، میگه یه همچی استرسی، یه همچی اضطرابی در وجودم بود که نکنه مخافت انیجی ابی، نکنه بابای من از این شکافه بیاد. یه دفعه فطلع معاویه، معاویه اومد بیرون، پیامبر فرمود هو هذا، این که گفتم بر غیر ملت من میره اینه. خب پیامبر فرموده بودن این بر غیر ملت من میره. آقا امیرالمومنین در جنگ جمل، شما در جنگ صفین، در نهج العلاقه داریم از آقا امیرالمومنین، در منابع اهل سنت داریم از عمار یاسر که فرمود که فوالله ما اسلمو، اینا اصلا مسلمان نیستن، ولیکن استسلم، ادای اسلامو در آوردن. خب کسی که ادای اسلامو در آورده و اثر الکفر، کفر خودشو پنهان کرده، حالا فاذا وجدوا علیه اعوانا اظهروه، برای کفر خودشون یه یاورانی پیدا کردن، حالشون کردن اظهار کردن، مقابل امیرالمومنین، مقابل قرآن و ناطق ایستادن. خب امیرالمومنین اون رو چیکار کنه؟ آقای سلیمانی امیری وایسه تماشا بکنه، یا کسی که بت صادر میکنه، کسی که شراب صادر میکنه، این رو باش مقابله بکنه؟ این با خون مردم بازی کردنه. اگه مردم از نظر شما یه افراد عرق خوره، نمیدونم، خلاصه عرض کنم اهل بت و این بت پرستی این چیزان، خب باشه، شما بگو با خون بازی کرده. خب این سیره امیرالمومنین اینه. یا مثلا در ماجرای نهروان، خب 12,000 نفر رو آمدن و مقابل حضرت قرار دادن. بس. اصلا هستی اولی خوارج رو، حالا به حسب ظاهر و اینا، واقعش بالاتر از یه حرف هست، آقای معاویه درست کرد، بالاتر از معاویه هست، قبلی های معاویه خوارج درست کردن که حالا ما بعضا اشاره کردیم و الان موضوع اصلی بحثمون نیست، اما اشعث ابن قیس کندی و مسعر فدکی و نمیدونم امثال اینها رو، خب کی معاویه پول داد اینا رو خرید؟ اینا اومدن هسته اولی خوارج رو انجام دادن و شدن 12,000 نفر. امیرالمومنین سلام الله علیه، من در همین برنامه عرض کردم با نصیحت 8,000 تا اینا رو برگردوند.
بله
8,000 تاشون رو برگردوند. خب این یعنی بازی کردن با خون مردم، کسایی که مقابل حضرت نیستن. بنابراین این حرفش در مورد امیرالمومنین که 100% باطلن در باطله. اما درباره عثمان میگه با اموال مردم بازی کرد. خب بله یک بذل و بخشش هایی داشت، فدکی که مال اهل بیت علیهم السلام بود داد به مروان، نمیدونم عرض کنم حکم بابای مروان که مترود رسول خدا بود، ملعون بود از طرف رسول خدا و حتی ابوبکر و عمر هم راش نداده بودن، عثمان رو برگردون و چه حله‌ای به دوشه او انداخت و چه پولی و چه چیزی براش خرج کرد. عبدالله ابن، عرض کنم خدمت شما، ابن ابی سرح، این در واقع ابن ابی سرح که مرتد شده بود در زمان رسول خدا، او رو اومد برش گردون زیر پروبال خودش گرفت. خب بعضی بچه‌ها اینجوری که نمی‌دونم حسان ابن ثابت و دیگران اینها که بالاخره در تاریخ آمده، خب صحابه ریختن او رو کشتن. مگه ما گفتیم مثلا او مشروعه؟ ما اصلا اگه این بذل و بخشش ها رو نمی کرد در مشروعیت او شک داریم، نه که شک داریم، یقین داریم. بله، بله. چرا یقین داریم؟ چون ما خلافت و الهی میدونیم. ما غیر امیرالمومنین سلام الله علیه و آقا امام حسن مصطفی صلوات الله و سلام علیه و ائمه بعد از اینها، از امام حسین تا آقا امام حسن روح الله الفدا، و ما غیر از این اصلا خلافت کسی رو قبول نداریم، پیامبر و بعد ائمه دوازدهگانه. چرا؟ چون خلافت الهی مال ایناست، از قرآن قابل اثبات، از منابع اهل سنت خلافت الهی قابل اثبات. بارها و بارها و بارها در این شبکه، چه این بنده حقیر، چه حضرت استاد، چه سایر کارشناسای شبکه، این رو فریاد زدیم. خب نه، اصلا عثمان این بعضی وقت‌ها نمی‌کرد، ما مشروع نمی‌دانستیم به لحاظ علمی و فنی، جسارت نمی‌کنیم، توهین نمی‌کنیم، دست عزیزان اهل سنت رو می‌فشاریم، پیشانیشون رو می‌بوسیم، اما بحث علمی، صحبت علمی می‌کنیم و مطمئنیم عزیزانمون هم اگر به قول معروف پاسخی داشته باشن میان و رو خط میان مطرح میکنن، و اگر هم خب مطرح نکنن خب پاسخی ندارن. حرفم اینه، ما صحبتی نیست، بر ما دفاعی از حکومت عثمان نمیکنه. اما این نسبت به این دو نفر، معاویه هم که تکلیفش رو معلوم کردیم، گفتیم که چه کاره بود، اما نسبت به آقای یزید،
حالا میخواد قبل اینکه به یزید بپردازیم، درست، این سوال مطرح کنیم، همین شبهه‌ای که ایشون مطرح کرد. آه. که خب امام حسن هم با معاویه بیعت کرد، سید الشهدا هم علیه معاویه قیام نکرد، پس چرا این بیعت چی بود جریانش؟
ببینید، ما که مشروع نمیدانیم، این رو اگه اجازه بدید که کلیپ بعدیمون که کامل بشیم پردازیم.
خب پس.
اما به طور کلی ما در برنامه های قبل، این ایامی که توفیق نداشتیم محضر حضرت عالی باشیم، اصلا من نامه امام حسین علیه السلام رو به معاویه منتشر کردم، که اصلا من فتنه ای بزرگتر از امارت که معاویه، فتنه بزرگتر از حکومت تو برای امت نمیبینم. این کلام امام حسین علیه السلام نسبت معاویه است و عرض کنم نسبت امام حسن. حالا اجازه بدید اون رو در
این باز شده دیگه، شرح
بله
شده
تو صحبت دیگه شده، ولی در کلیپ بعدی هم باز به مناسبت یه مقداری دربارش صحبت خواهیم کرد. اما نسبت به آقای یزید، فرصت که هست من
بله
ببینید، اولا ببینیم کارهایی که یزید انجام میداد چی بود. اولا، ثانیاً فهم خانواده اموی، اصلا فهم امویان مشروعیت یزیده یا نه عدم مشروعیت یزیده. ثالثاً فهم جامعه، مردم چیه، آیا مشروع میدونن یزیده یا مشروع نمیدونن. رابعاً فهم علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، اتفاق علمای اسلام چیه، آیا یزیده مشروع میدونن یا نمیدونن، که وقت بدونیم که آقای سلیمانی امیری با کی طرف این وسط. ببینید، آقا ابو عبدالله علیه السلام در منازل مختلفی که از بالاخره مکه آمدن، از مدینه رفتن مکه، از مکه تا کربلا، در منزل‌های مختلف صحبت کردن. یکی از منازلی که وجود نازنین و مقدس و مبارک ابی عبدالله صلوات الله سلام علیه در مورد یزید صحبت کردن، در منزل عرض کنم البیزه، در اون منزل تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 403 حوادث سال 61 این مسئله رو میاد ذکر میکنه. ببینید جمله امام حسین در مورد یزید چیه. الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، اینا ملازم طاعت الشیطان، اطاعت شیطان شدن، و ترکوا طاعت الرحمن، اطاعت خدا رو ترک کردن، و اظهر الفساد، فساد رو در زمین ظاهر کردن، و عطل الحدود، حدود شرعی رو تعطیل کردن، و استأثروا بالفيء و احلوا حرام الله، آمدن اون فی رو در تسلط شکنات و در واقع به نام خودشون کردن، احلوا حرام الله، حرام خدا رو حلال کردن، و حرموا حلاله و حلال خدا رو حرام کردن. این فقط در حد میمون بازی نیست آقای سلیمانی امیری، اصلا دیگه از اسلام چیزی یزید گذاشته که شما این رو صحبت میکنه که آقا این سبب مشروعیتش نمیشه. این آمده به عنوان حاکم اسلامی میخواد حکومت کنه. خب حاکم اسلامی اگر از خدا اطاعت نکنه، عبد شیطان بشه، جامعه رو پر از فساد بکنه، حدود الهی را هم تعطیل بکنه، اون چیزایی هم که بالا خودش نیست تصرف بکنه، حرام خدا رو حلال بکنه، حلال خدا رو حرام بکنه، این دیگه حاکم اسلامه. چیه این؟ حضرت هم دارن و انا احق من غیر، من سزاوارترین فردی هم که تغییر ایجاد بکنم. مسئله یزید اینه،
قواعد رو به هم زده، چارچوب ها رو به هم زده، همه رو داره دگرگون
میکنه. ببینید دیگه این پسر اونه که بت صادر میکرد، پسر اونه. خب وقتی بابایی که ظاهر سازی، ظاهر رو سعی میکنه حفظ بکنه، بت صادر میکنه و شراب درآمدش از این راهه، خب بچه چی میخواد در بیاد؟ خب این یزیده، این فقط در حد یه میمون بغل کردن و یه سگ بغل کردن نیست، خیلی بالاتر از این حرفاست، گرچه اون کارش هم قطعاً
حرامه و باطله،
قطعاً اشکال داره، اما شما ببینید این در حد این نیست. این فهم آقا ابو عبدالله، تاریخ طبری هم آمده گزارش کرده. اما بریم تو خاندان اموی، این فهم خانواده خودشون چیه؟
خود بنی امیه.
آره، آیا این یزید رو مشروع میدونن یا نه؟ ببینید این آقای یزید یه پسری داره اسمش معاویه است،
معاویه ابن یزید.
بله، این معاویه ابن یزید این باباش چجوری ارزیابی میکنه؟ کتابی هست به نام مورد اللطافه فی من ولی السلطنه والخلافه، آقای جمال الدین ابوالمحاسن، متوفای 874. خب جلد اول کتاب، معاویه ابن یزید ابن معاویه، میگه این رفت منبر شروع کرد علیه جدش معاویه صحبت کرد، ایها الناس ان جدی معاویه ناز الامر اهلا، با جد من معاویه نزاع کرد در امر امامت با کسی که اهل امامت بود. معاویه با کی نزاع کرد؟
با امیرالمومنین.
و من هو احق بهی منه، با کسی نزاع کرد که سزاوارتر بود به خلافت، لقرابتی من رسول الله، و هو علی بن ابی طالب، و رکب بکم ما تعلمون حتی اتته منیته. میگه ببینید با شما برخوردی کرد، حاکم شد بر شما، اونجا خودتون میدونید چه کرد، تا اینکه مرگش فرا رسید، فسار فی قبره رهینن به ذنوبه و اسیرن به خطایا. میگه تو قبرش این گریبانگیرش، گناهانش گریبانگیرشن و خطایاش اونو اسیر کردن. ثم قلد ابی الامر، بعد بابای من یزید آمد حکومت رو به عهده گرفت، فکان غیر اهل لذلک، بابای من یزید اهلیت خلافت نداشت. آقای سلیمانی امیری پسرش داره میگه باباش اهلیت خلافت نداره، و رکب هواه، بر هوا و هوس خودش در واقع سوار شد، مرکبش هوا و هوسش بود، و اخلفه العمل و قصر عنه العجل، به دنبال آرزوهای خودش بود و یه سر چیزا، و بالاخره عجل هم بهش مهلت نداد، و سار فی قبرهی رهینن به ذنوبهی و اسیرن به جرمهی. میگه بابای من یزید در قبرش خلاصه گناهاش گریبانگیرشن، اسیر جرمای خودشه، اهلیت خلافت نداشت، پسرش قبولش نداره، اون وقت تو میای بعد 1400 سال بیچاره از یزید دفاع میکنی؟ بعد میگه شروع کرد گریه کردن و اشکاش بر گناهاش جاری شد و به قول معروف گفت که ان من اعظم العمور علینا، میگه از بزرگترین امور بر علیه ما بنی امیه این هست که علمنا، میدانیم به سوء مسرعهی و به اسم انقلبه، ما میدانیم چه عاقبت بدی، چه جایگاه بدی پدر ما داره، چه کار بدی کرده. چرا؟ وقد قتل اطرت رسول الله، پدر من یزید اطرت پیغمبر رو کشت، و اباح الحرم، محرمات رو مباح کرد. تو مدینه شما ببینید در واقعه حره اینا آمدن و ناموس مردم رو حلال کردن بر سربازای خودشون، که هزار دختر باکره نستجی رو بالله صاحب فرزند شدن بدون شوهر. و حرق الكعبه، میگه بابای من کعبه رو آتش زد. دقت میکنید؟ خب این چیزایی که پسر یزید میگه، ولذا آمد و گفت من قبول ندارم، من و ما انا بل مقلد ولا بل متحمل تبعاتكم فشأنكم امركم، من دنبال روی اونا نیستم، من به قول معروف نمیتونم اون تبعاتی که شما میخواید متحمل بشم، و خودتون برید با خودتون. اومد کنار از خلافت،
رها کرد،
رها کرد. گرچه حالا ما انتقاد بهش داریم به جهات دیگه، بالاخره به جایی که بیاد بگه آقا نه خلافت بر حق مال امام
صاحب حق بدهد،
آره آمد گفت که شاورو فی خلافت کن، مشورت کن در خلافت خودتون و به امام سجاد نداد. این انتقاد ما به این هست، اما صحبت بود که از نظر پسرش این آدم مشروع نیست. خب این در این کتاب آمده، در کتاب النجوم ظاهره فی ملوک مصر و قاهره در جلد اول صفحه 164 باز همین مسئله آمده، و در کتاب السوائق المحرقه آقای ابن حجر هیثمی این مسئله باز در صفحه 313 آمده که پدرش چه کرد. ببینید میگه و قد قتل اثرت رسول الله، کشت اثرت پیامبر رو، و اباح الخمر، خرب الکعبه، تمام اینا رو داره ذکر میکنه، و اینکه بالاخره آقای یزید اهلیت خلافت نداشت، تمام اینا رو ذکر میکنه، و در منابع دیگر هم این ماجرا آمده. من فقط سه تا منبع به عنوان نمونه نمایش دادم که آقا بدانه که در خاندان اموی هم کسانی بودن که یزید رو مشروع نمیدانستن. اما نسبت به تلقی مردم،
بله.
شما ببینید در بعد از واقعی حره، جناب آقای صفایی عزیز، بعد از عزم هم واقعی کربلا، خب یزید اومد یه سری بزرگان مدینه رو گفت بذار اینا رو بذاره با پول سیرشون بکنم که اینا مدافع ما بشن، اینا رو برد جمع کرد و بهشون پول داد. یکی از اون افراد عبدالله ابن حنظله بود، پسر اون حنظله قصر رو مرده کرد. خب این عبدالله ابن حنظله رفت و پول خوبی یزید بهش داد، بعد دید اوه اوه اوضاع خیلی خرابه، اومد رفت تو جمع مردمی صحبتی کرده. این صحبتش خیلی جالبه که اصلا همین سبب شد مردم مدینه مقابل یزید بایستن. تلقی مردم ببینیم مشروعیت یزید بوده مثل آقای سلیمانی امیری یا نه مخالفت با یزید. کتاب طبقات ابن سعد جلد هفتم ملاحظه بفرمایید صفحه 70 میگه عبدالله ابن حنظله آمد گفت فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجاره من السما. میگه آقا ما وقتی خارج بر یزید شدیم رفتیم پیش یزید،
بله.
ترسیدیم از آسمون سنگ رو سر ما بباره. چرا؟ این رجلن یعنی که حل امهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. میگه یزید آدمیه که نستجیر بالله با مادران و خواهران و دختران خودش نستجیر بالله عمل منافی عفت انجام میدهد، شراب میخوره، نمازم نمیخونه. این تلقی مردم مدینه است، این یکی از بزرگان مدینه است که بعد آمد به مردم مدینه گفت آقا یا کمک من میکنید علیه یزید خروج بکنیم، یا خودم با بچه هم با 7 تا پسرم میم علیه یزید قیام میکنیم. خب آقای سلیمانی امیری اینقدر بیچاره شدی که از این آدم تو میخوای طرفداری بکنی، این شدی وکیل مدافع، این یعنی که حال امهات والبنات والاخوات، اینه ماهیتش. اگه نمیدونی بدون، برای این میخوای 4 تا دلار و گرین کارت و این چیزا بگیری؟
یعنی مشهور بوده یزید به این اعمال،
بله.
یعنی از بس مشهور،
بله.
بوده اینها رو گفتن،
بله. اصلا شما ببینید آقای سیوتی کتابی داره بنام تاریخ الخلفا. آقا معمولا تاریخ نویس، حالا تاریخ نویس های مخصوصا درباره اینا به نفع خلفا می نویسن،
معمولش دیگه اینه دیگه،
معمولش دیگه،
بله.
شما ببینید تاریخ یزیدی آقا چی نوشته، همین کتاب تاریخ الخلفا بفرمایید صفحه 167 اصلا میگه سبب اینی که مردم مدینه یزید رو خلعش کردن چی بود؟ خلع یعنی چی؟ یعنی آقا مشروعیت نداره. میگه اسرف فی المعاصی، تو گناه اسراف میکرد این، و بعد این ماجرا رو میاره که بالاخره این کاره بود. این تاریخ یزیده، این تاریخ یزیده، علمای اهل سنت هم گفتن. خب اینم نسبت به تلقی مردم. آخرین بحث بنده که بعد خدمت شما باشم، آقا علمای اهل سنت چی میگن در این زمین؟ آیا علمای اهل سنت یزید رو مشروع میدونن؟ خیر. شما ببینید شهزادات ذهب جلد اول در صفحه 276 میگه نقل الاتفاق، اتفاق نقل شده، اجماع نقل شده بر این که خروج امام حسین بر یزید امر نیکویی بوده، الا تحسین، خط اول برم بخونم، الا تحسین خروج الحسین الا یزید، اتفاق هست. و ثم ان جمهور، ببینید پاراگراف دوم خط اول میگه جمهور یعنی اکثریت قریب به اتفاق علما نظرشون چیه؟ رأوا جواز الخروج الا من کان مثل یزید. اهل سنت دیگه جواز بر خروج بر حاکم قبول ندارن، یعنی میگن نمیشه بر حاکم خروج کرد، میگن به مثل یزید، مثل حجاج میشه. در واقع
خروج کرد علیه اینا.
ای شدنیه، ای اشکال نداره، ای جایزه، درسته. خب ببینید، یعنی علمای اهل سنت هم یزید و مشروع نمیدانن که خروج بر اون رو جایز میدونن،
به نوعی به کفرش رسیدن دیگه.
بعد اصلا تصریح دارن بعضیا، امثال تفتازانی، امثال عرض کنم خدمت شما، خاطرم از آلوسی در روح المعانی میاره، میگه فقط جزما به کفرهی، یه عده یقین کردن به کفرش، بعد اسامی رو ذکر میکنه. اصلا قبول نداشتن یزید رو خیلی از علما و کافر میدونستن، اما خروج بر یزید، عدم مشروعیت یزید رو علمای اهل سنت جایز میدونن. پس بنابر این امام حسین صلوات الله سلام علیه یزید و مشروع نمیداند. دلایلشو عرض کردیم که آقا یزید حلال و حرام و قاطی کرده بود، حرام و حلال کرده بود، حلال رو حرام کرده بود، نمیدونم عرض کنم حدود الهی رو تعطیل کرده بود، فساد در جامعه ایجاد کرده بود، پسر یزید او رو مشروع نمیدانست، معاویه ابن یزید. عبدالله ابن حنظله اومد جرمشو گفت و بر اساس همون مردم مدینه بر یزید خروج کردن و خلعش کردن. علمای اهل سنت هم که اتفاق دارن که خروج امام حسین بر یزید کار درستی بود و بر امثال یزید باید خروج کرد و یزید رو مشروع نمیدانند. حالا انشاءالله که آقای سلیمانی میدانه و یزید
خودش. بله، و واقعا چه میشه که کسی بخواد با یزید همزاد پنداری کنه و یزید رو توجیه کنه و مشروعیت سازی کنه؟ یک مقدار باید در خودش و عقبه خودش تعامل کنه. خب اجازه میفرمایید یک میان برنامه ببینیم، میان برنامه ای رو ببینیم، حالا هوا عوض بشه و انشالله مجددا برمیگردیم.
هر شب یاد کربلا میفتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روزی که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشق یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأیت الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأیت الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا، دل تنگی آخه یه حدی داره. هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. هم جا حرف گریه است، راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأیت الا حسین، وقتی بین اشکام بگم ما رأیت الا حسین.
عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، ویژه پاسخگویی به شبهات باستانگرایان، شبهاتی که پیرامون وجود مقدس حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و قیام ایشون مطرح میشه. معمولا در این موسم ماه محرم و سفر این شبهات رو خیلی میشنویم، از جاهای مختلف، شبکه‌های مجازی، شبکه‌های ماهواره‌شون مطرح میشه و لذا ما در خدمت جناب آقای دکتر روستایی در بخش قبلی برنامه کلیپی رو پخش کردیم و مفصل هم شد، یعنی پاسخی بود، از جنبه‌های متفاوت پرداخته شد به شخصیت فردی مثل یزید ابن معاویه و اینکه چرا یزید مشروعیت نداشت، چون یزید حالا اساساً که مشروعیتش باطل است از دید شیعیان، ولی خب علاوه بر اون خلفای قبلی، علاوه بر پدر خودش و خلفای قبلی، اصلا یزید اساساً چارچوب‌ها و مبانی رو کلاً زیر و رو کرده بود و جناب استاد فرمودن که فهم خود امویان، فهم جامعه آن زمان، فهم علمای اسلام همه بر این است که اساساً یزید خودش خروج کرده بود از دین و خارج شده بود و خی به کفر او اصلا تصریح دارن، لذا واقعا جایی باقی نمیمونه که کسی بخواد از یزید دفاع کنه و او رو مشروع جلوه بده. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم و کلیپ بعدی اگر توضیح هست بفرمایید.
ببینید کلیپ بعدی درباره اموال امام حسین علیه السلام. ایشون میاد میگه که بله، امام حسین علیه السلام اموال زیادی داشتن و مواهب خلفا به ایشون بوده، یعنی جالبه، مواهب خلفا به ایشون بوده و معاویه هم پول به ایشون زیاد میداد و به قدری اموال حضرت زیاد بود که مثلا شب عاشورا به عمر سعد گفت آقا من یزید مثلا اگه خونه تو حتی میگیره، زندگی تو حتی میگیره، من بد میدم به جاش و میخواد یه جوری امام حسین رو در واقع جیرخوار خلفا معرفی بکنه که انشاءالله کلیپ رو هم ببینیم و در روش صحبت بکنیم.
خیلی خوب، پس موضوع مشخص شد، کلیپ دوم رو هم با هم دیگه ببینیم و انشاءالله برگردیم.
حسین دارای ثروت زیادی هم بوده و این ثروت از همان زمان کودکی به او میرسید، از جمله عرض کردم در زمانی که عمر ابن خطاب بر اونها مقرری های بسیار زیادی وضع کرد و اونها رو جز اصحاب بدر به حساب آورد، او توانست صاحب ثروت بشود. در زمان صلح حسن با معاویه که در ادامه بحث به اون خواهیم پرداخت، حسین مقرری 1,000,000 درهم سالیانه داشت. در کنار این هم معاویه هر زمان حسین رو میدید عطایای زیادی به او تقدیم میکرد و حسین ابن علی دارای موالی و کنیزان و بردگان زیادی بود، دارای اموالی بود که حتی بنابر گزارش های تاریخی در روز قبل از عاشورا در مباحثه‌ای که با عمر سعد می کند در پاسخ این جمله عمر که اگر من دست از تو بردارم عبیدالله خانه من رو ویران خواهد کرد و املاک من رو مصادره خواهد کرد، حسین به او می گوید که از اموال خود در حجاز به او خواهد داد. این نشان می دهد که حسین ابن علی دارای ثروت بسیار زیادی بوده، البته از در واقع بخشش هم ابایی نداشته، بلکه هر زمانی که افرادی رو میدیده بنابر گزارش تاریخی به فقرا و حالا افراد مختلفی که به حضور او می آمدن کمک های مالی هم میکرده.
بله، پس موضوع کلیپ دوم مشخص شد، پیرامون اموال حضرت سید الشهدا علیه السلام، که البته خب ما تقریبا جناب استاد به این قضیه خودمون هم واقف هستیم که حضرت ایشون، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، اموالی رو داشتن، قاعدتا خود امیرالمومنین اموالی رو داشتن و به صورت مشروع، منتها حرف اینجاست که چگونه این اموال به دست آمده بوده. این آقا میاد یک اتهامی رو وارد میکنه اینجا که این اموال مثلا یک مقرری رو قرار داده معاویه، مثلا اموال در حقیقت از سوی خلفای معاصر به ایشان رسیده بوده است، نه از طریق مشروع، از طریق کسب و کار خودشون یا از طریق مثلا حفر چاهی که امیرالمومنین مثلا انجام میداد و امثال اینها. بفرمایید در خدمت شماست.
بله، عرض کنم حضرت مبارکتون، همونطوری که حضرت عالی هم فرمودین، این بزرگواری، این کلیپ دو بخش داره. یه بخشش بررسی اینه که آیا اساسا امام حسین انواری داشتن یا نداشتن،
اون اموال
چی؟ یک مسئله. و مسئله دوم برمیگرده به اینکه این اموال از کجا بود، آیا از خلفا بود یا خیر، آیا اصلا خلفا میدادن یا نمیدادن. این یه بحثی. ببینید، اولا امام حسین علیه السلام خب مانند پدرشون امیرالمؤمنین اهل زمین و کشاورزی و این کارا بودن،
اهل کار بودن.
بله، امیرالمؤمنین مثلا پدر امام حسین علیه السلام، شما اگر اموال حضرت رو ببینید، مثلا وقتی که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله میان فی رو تقسیم میکنن، یک زمینی سهم امیرالمؤمنین میشه، تو اون زمین حضرت چاهی حفر میکنن که داره که آب از این بیرون اومد مثل گردن شتر و اسم اون چاه رو گذاشتن ینبع. خب و بعد هم مثلا وقف کردن این چشمه رو در اختیار حاجیان و مسافران و این حرفا باشه و گفتن حتی به ارث نرسه. یعنی کار اینجوری اهل بیت علیهم السلام داشتن. یا مثلا کشاورزی امیرالمؤمنین که چه کشاورزی داشتن، آبار علی، چاهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بله تو الان هم هست آبار علی که حضرت در واقع امام صادق میفرمایند امیرالمؤمنین با بیل کشاورزی میکرد و مواهب زمین رو استخراج میکرد و هزار برده مثلا از دستنج خودشون مثلا آزاد میکردن و امثال این اموال که بالاخره در مناطق مختلف مثلا منطقه ذوالحلیفه که 6-7 مایلی مدینه است، حضرت آبار علی معروفه. خب این چاه ها، این زمین ها، این نخلستان ها، خب اینا بعدش به حسنین رسید. یعنی اینجوری نبود که به قول معروف شما بگی آقا اینا هیچی نداشتن، یه بخشش اموال شخصی خودشون بود، دستانج تلاش خودشون بود، یه بخشش مال پدرشون بود که اینا همه هم همونجوری که آقا گفت از بخشش هم ابایی نداشته، حضرت میبخشتن. این نکته اول درباره اموال امام حسین، که امام حسین علیه السلام اموال زیادی داشتن. اما نکته دیگه، آیا این رو خلفا به اهل بیت میدادن؟ ببینید دو تا مسئله است. یه زمانی شما میگی آقا مثلا اون آقای خلیفه برای مشروعیت خودش، برای اینکه اهل بیت علیهم السلام رو حداقل در جلوی مردم مقابل خودش نشان ندهد،
ظاهر سازی بکنه
همون حق از بیت المال رو که به دیگران میده به این هم میده. خب این یه کاره، یه حرفه که این بوده. بله، چون میدونید که بالاخره اهل بیت علیهم السلام با این افراد مقابله میکردن. ما در برنامه‌های قبلیمون ذکر کردیم آقای امام حسن علیه السلام رفتن مقابل ابوبکر و ایشون گفتن انزل علی منبر ابی واسعد منبر ابی، که از منبر بابای من بیا پایین، برو بالا منبر بابای خودت. کوچیک بودن، سنی نداشتن در دور خلافت ابوبکر، اما اینو گفتن. آقا ابو عبدالله علیه السلام نسبت به عمر گفتن انزل علی منبر ابی واسعد منبر ابی، از منبر بابای من بیا پایین، برو بالا منبر بابای خودت. مقابله میکردن، اما اونا به خاطر اینکه جلوی مردم بالاخره یه مقداری اهل بیت مقابل خودشون قرار ندن، خب سعی میکردن همون چیزی که از بیت المال به دیگر میدن به اینا هم بدن. این یه بحثه.
عدالت رو در ظاهر حداقل رعایت
کردن. ظاهر کاره. این یه بحثه. اما آیا اموال اهل بیت از اینو نخیر؟ اینجوری نیست. اموال اهل بیت هست که از کشاورزی خودشون، از زحمت و دسترنج خودشون و چیزایی که داشتن.
یا اینکه ویژه خاری بوده از
اصلا. و حتی جالبه بعضی از همین خلفا اتفاقا حق اهل بیت بهشون نمیدادن. این آقا داره میگه، خب ما یه سند تاریخی نشون بدیم که این آقا مثلا میاد میگه بله معاویه میداد به اینا و اینا. حالا ببینیم واقعا اینجوریه. کتاب البدء و تاریخ آقای مقدسی جلد ششم، مکتبة الثقافة الدینية، اینجا در صفحه 5، جلد 6 صفحه 5 میگه فلما حج معاویه، میگه معاویه حج بجا بود، جاءه الحسن و الحسین و ابن عباس، اینا اومدن پیشش و سألوه ان یفی لهم به ما ضمنه، گفتن آقا اون چیزی که تو به قول معروف به عهده گرفتی وفا کن به اون عهدت. بالاخره بحث سهم بیت المال و خیلی چیزایی دیگه، اینا رو که شما در واقع به ذمه گرفتی، به عهده گرفتی، یفی بهش وفا کن، ان یفی لهم وفا کن برای آنها، به ما چیو؟ به ما ضمنه، اون چیزی که به عهده گرفتی. فقال معاویه چی جواب داد؟ اما ترضون یا بنی هاشم ان نوفر علیکم دماءکم و انتم قتلت عثمان؟ بنی هاشم راضی نیستید که ما به قول معروف خلاصه خون شما رو حفظ کردیم در حالی که شما قاتل عثمانید؟ ولم یعتهم ما فی صحیفت شیئا، از اون چیزی که تو این صحیفه خودش نوشته بود هیچی به اینا عطا نکرد. نداد، نمیداد، ولم یعتم عطا نکرد، با اینکه مال اینها بود، حق اینها بود، همون هم نمیداد آقای معاویه. این آقا میگه معاویه داده، مطالعه داره این. خب این یک نکته. نکته دوم، آیا اصلا مفاد صلح امام حسن با معاویه اصلا مسئله مالی بوده، مسئله پولی بوده که این آقا مثلا بیاد بگه بله اینا معاویه یه دارایی هایی رو به اینا میداد بر اساس بالاخره صلح و بر اساس این حرفا؟ اصلا اینجوری نیست. ببینید ما آنچه که بنابر پژوهشی که انجام دادیم، ببینید یه زمانی شما میگی آقا بله فلان جا گفته خراب داراب جرد و فلان و بیسار، اونا رو ولش کن، اونا رو خواهرزاده معاویه نوشته. اما چیزی که امام حسن علیه السلام نوشت، اصلا پولی از معاویه درخواست نکرد، چون اصلا معاویه رو مشروع نمیدانست. تصرف معاویه یا بزرگترهای معاویه در بیت المال و اهل بیت مشروع نمیدانستن که بخوان اونا تصرف بکنن به عنوان بیت المال به اینا بدن، قبول نداشتن این رو. چرا؟ چون تصرف در بیت المال فرع بر اینه، مبتنی بر اینه که اون طرف مشروع باشه، بدون اون حاکم اسلامی تصرف کنه.
جزء حقوق اصلا امام است هستن،
اصلا این جزء در واقع اختیارات امامه. بله در اختیارات امامه. خب ببینید الفتوح ابن عصم جلد چهارم مسئله رو نقل میکنه، بحث ذکر بیعت حسن ابن علی لمعاویه کیف کان. بعد میگه امام حسن علیه السلام آمدن و خواهرزاده معاویه رو گفتن اومد، خواهرزاده معاویه یه چیزایی نوشت و اینها، اما اونی که امام حسن گفت ثم دعا الحسن ابن علی بکاتبه، امام حسن فهمیدن به کاتبشون بنویس، هذا مصطلح علیه حسن ابن علی ابن ابی طالب معاویه ابن ابی سفیان. این چیزی که امام حسن میخواد برای سر کنه مفادش اینه. صالحه علا چی؟ ببینید چیزایی که امام حسن نوشته. یک، اولا ما میگیم تو حکومت بکن، اما به شرط اینکه عمل کنی به کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره خلفای صالح. خلفاء الصالحین یعنی کی؟ خلفای صالح خدا یعنی انبیای الهی و رسول خدا و امیر المؤمنین. ای خلفای صالح عدیدگاه امام حسن. یک. دو، معاویه حق نداره بعد خودش خلافت به کسی بده، بلکه باید بذاره به عهده مسلمان ها. سه، مردم در امنیت باشن هر جا هستن، چه شام، چه عراق، چه تهامه، چه حجاز. چهار، اصحاب امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین ایمن باشن نسبت به مال و جان و مال و زنان و اولادشون. خب و معاویه باید به قول مرد به این عهد و وفای خودش، به این میثاق خودش چکار بکنه؟ وفا بکنه. و پنجم، علیه امام حسن و امام حسین و هیچ یک از اهل بیت پیامبر هیچ قائله‌ای درست نکنه، چه در پنهان چه در آشکار، هیچ کاری نکنه. این کجاش امور مالیه؟ این سلنامه امام حسنه، اونی که امام حسن خواست. اون که میگن نمیدونم خراب داراب جرد و فلان و بیسار، اون یه چیزای الکیه که خواهرزاده معاویه تو کاغذ نوشت که مفاد صلح اینه. و این اصلا امام حسن علیه السلام معاویه رو حاکم اسلامی نمیداند که بخواد او رو تصرفش رو در بیت المال جایز بداند. این نکته اول. یا حتی شما ببینید، عرض کنم خدمت شما، بعد ادامه داره، ادامه داره که و شهد علی ذلک عبدالله ابن نوفل ابن حارس، عمر ابن ابی سلمه و فلان و فلان. میگه عبدالله ابن نوفل که خواهرزاده معاویه است، عمر ابن ابی سلمه و فلانی و فلانی و فلانی و افراد مختلف. بعد ادامه میده میگه ثم رد الحسن ابن علی هذا الكتاب الى معاویه مع الرسل من قبله ليشهدوا عليه بما في هذا الكتاب. بعد امام حسن علیه السلام آمدن این نامه رو با فرستادگان خودشون از طرف خودشون افرادی رو انتخاب کردن، فرستادن پیش معاویه، گفتن این نامه من برای اینکه شهادت بدن در مقابل معاویه به آنچه در کتاب نوشته شده. چون میدونستن افرادی میان عوض میکنن، سند سازی میکنن، اینا رو میدونستن. خب این فقط آیا ابن اعصم این رو نقل کرده؟ نخیر. شما ببینید قبل از ابن اعصم آقای بلازوری، کتاب انساب الاشراف جلد سوم چاپ دارالفکر، ببینید صفحه 287، هادا ما صالح علیه حسن ابن علی معاویه ابن ابی سفیان، یکی یکی همون موارد رو داره ذکر میکنه. آقا معاویه باید به کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره خلفای صالح عمل بکنه. معاویه حق نداره خلافت رو بعد از خودش به کسی بده، باید بین مردم باشه. مردم باید در امنیت باشن نسبت به جان و مال و ناموسشون. حق نداره قائله علیه امام حسن و امام حسین و اینها به قول معروف درست کنند. اینجا فقط امام حسن رو گفته، ولی اونجا امام حسین هم بود. و حق نداره احدی از صحابه رو بترسانه. بعد میگه عبدالله ابن حارث، عمرو ابن سلمه، اینها رو آمد و شاهد گرفت حضرت و ردهما الی معاویه، اینها رو فرستاد به معاویه لیشهدا و یشهدا علیه، اینها شهادت بدن. و بعد ادامه میده، بعد میگه که به قول معروف معاویه به امام حسن گفت بلند شو صحبت کن. بعد از که این ماجراها تمام شد، امام حسن علیه السلام بلند شدن یه خطبه خواندن و اتفاقا در اون خطبه خودشون گفتن معاویه مشروعیت برای خلافت ندارد. ببینید فرمودن امام حسن بلند شدن و خلاصه اول معاویه گفت بلند شو صحبت کن، امام حسن علیه السلام فرمودن که من ابا میکنم این کار رو انجام بدم، ابا کردن. معاویه قسم داد حضرت رو، حضرت فقامه فحمد الله، بلند شدن حمد ستایش الهی کردن و فهمدن انا اکیس الکیس التقا، بالاترین زیرکی تقواست. احمق الحمق، بدترین احمقی چیه؟ فسق و فجوره. ایها الناس، اگر ای مردم شما طلب کنید به قول معروف در بین جابلق و جابرس، دوتا کوه بین اینها طلب بکنید مردی را که جدش رسول خدا باشه، ما وجدتموه غیری و غیر اخی الحسین، غیر من و غیر داداشم حسین پیدا نمی کنی. خداوند هدایت کرد شما رو به اولین از ما که پیامبر باشه. و ان معاویه نازعنی حقا هولی، معاویه در یه حقی نزاع کرد من که مال من بود. فترکته لصلاح الامه و حقن دمائها، من به خاطر صلاح امت و حفظ خون مردم آمدم این رو رها کردم. و الی آخر که بالاخره در این مورد میگه. در الفصول المهمه ابن سباق مالکی هم همین مسئله در صفحه 154 باز آمده و این مسئله کاملا ذکر شده. تا الی آخر که امام حسن معاویه باز همون خطبه رو میخونن و میفهمن که معاویه در مورد حقی با من نزاع کرده که مال من بوده و مال معاویه نبوده. پس بنابراین در محور دوم اساساً مفاد صلح امام حسن علیه السلام هم مسئله مالی نیست. بله. مسئله مالی نیست.
یک مقدار هم مشخص شد دیگه دلیل این صلح امام حسن با معاویه چی بود دیگه؟
بله، حفظ خون مردم بوده. و فقط یه نکته ای رو من البته در زمان بالاخره ایام صلح امام حسن باید بگیم، اما جهت اینکه بالاخره فراموش نشه عرض کنم من خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون بگم. اینکه امام حسن میفهمن که خلافت رو بعد خودش حق نداره به کسی بده و شورای بین مردم قرار بده، آیا این به معنی است که امام حسن خلافت شورایی رو قبول داره؟ هرگز، هرگز قبول نداره. چون امام حسن علیه السلام بارها و بارها به آیاتی از قرآن و بعضی از فضائل استناد کردن مبنی بر اینکه خلافت حق اوناست. بله. اینو بارها فهمیدم. در همین هم داره میگه ان معاویه نازعنی حقا هولی،
مال منه اساسا.
تو بعضی نقلا هم داریم دونه مال معاویه نیست. تصریح داره امام حسن علیه السلام. چرا اینجوری میفهمن؟ ببینید اون جامعه اون روز عادت کرده به چی؟ به یک بدعت.
بله.
و اونم شورا. چیزی به نام شورا و خلافت مردمی است، در حالی که یک بدعته و این بدعت به راحتی از ذهن این مردم بیرون نمی رود. اگر این مردم بخواهند بفهمند که خلافت الهی است، قطعا اصلا به معاویه نباید اجازه بدهند که بیاد بر مسند خلافت بشینه. می دانن خلافت اهل بیت خلافت الهی است و خلافت الهی حق اهل بیته. مهمه مردم اینو نمی فهمند، این بصیرت وجود نداره. خب امام حسن علیه السلام بین دو چیز اینجا مخیرند. یک، بذارن استبداد اموی باشد، معاویه بخواد اون سلطنت و اون ملوکیت قیصر و کسرای خودش رو پی بگیره و امثال یزید شرابخوار میمون باز رو حاکم بکنه، یا اینکه نه بندازن بالاخره بین مردم که بالاخره یه فردی یه درصد بهتر از یزید بالا بیاد.
بله.
خب وقتی امام نمیتونن اون در واقع زمینه نیست که اون بصیرت برای مردم ایجاد بشه، مردم نمیفهمن این رو، امام مجبور یه راهی رو انتخاب کنه که اقل شرن شرش کمتره،
بین فاسد و افسد بله یه دونه انتخاب کنن،
بین در واقع فاسد و افسد بین فاسد انتخاب کنن، قصهش اینه
جدلن
بله، وگرنه اساسا امام حسن مجتبی علیه السلام خلافت شورایی و مردمی رو قبول ندارن. میگه آقای معاویه، این همون نامه امیرالمومنین سلام الله علیه که معاویه وقتی به حضرت ایراد کرد، ایراد گرفت، حضرت فهمیدن که همونایی که با ابوبکر عمر بیعت کردن، عمر بیعت کردن، یعنی آقا طبق مبنای خودت دارم با حرف میزنم دیگه، تو خلافت شورای اونا رو که نمیتونی زیر سوال ببری،
حداقل به این که باید پایبند بله. باشی و پایبندم نبود
بله بله. وقت حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هم به خاطر همین، یعنی هدف این بود که اولا بین فاسد و افسد بیان در واقع اون فاسد انتخاب کنن، و ثانیاً برای این مردم اون ماهیت معاویه رو کاملا آشکار کنن که مردم بفهمن معاویه به حتی همین هم
پایبند نبود،
یعنی حتی همون سنت عمر ابوبکر رو هم قبول نداره. خب همه هدف معاویه فقط خلافت بر مردم بود ولا غیر، ما اینو بارها گفتیم،
و اینکه به پسرش یزید، و اینکه اصلا برگرده به اون دوران قبل از اسلام، یعنی بله، کاملا حکومت بله، برگرده به اون دوران جاهلیت.
هدف معاویه به قول ما از حکومت خودش تصریح میکنه، میگه آقا اصلا هدف من دین نیست. ببینید کتاب مصنف ابن ابی شیبه داره، ما قاتلتکم، میگه معاویه وقتی آمد خلافت رو به عهده گرفت، صلا بنا الجمعه به نخیله، در نخیله
بله.
آمدن به قول معروف چیز کردن خلافت رو، وقتی به عهده گرفت در نخیله، در نماز ظهرش آمد چی گفت؟ خطبه خوان، ما قاتلتکم، من با شما نجنگیدم، خلاصه تو صلو ولا لتصومو، برای که نماز بخونید یا روزه بگیرید یا حج به جا بیارید یا زکات بدید، وقد اعرف انکم تفعلون ذلك، من که میدونم شما همه اینا رو انجام میدید، ولکن انما قاتلتکم، من با شما جنگیدم، لأتعمر علیکم، امارت بکنم، پادشاهی بکنم بر شما، وقد اعطانی الله ذلك، خدا بهم داد و شما بعدتون میاد. هدفش داره میگه، از هدف اینه، دنبال اینه، دنبال چیز دیگه نیست. یعنی حتی ببینید میگه ما قاتل تو کم الا برای این، یعنی حتی این آدم اون میزان خلافت شورایی هم قبول نداره. لذا شما میبینید وصیتی که بیعزید میکنه، میگه آقا من گردن خیلی گردن فرازا رو شکستم به خاطر تو، به خاطر دنیای تو، خواستم به قول معروف تو بیای بالا. همه هدفش این. یا وقتی مثلا میرن در به قول معروف موسم حج و جاهای دیگه بیعت بگیرن، امام حسین در جلسه هست، دیگران هستن، اصلا اون کسی که میخواد بیعت بگیره شمشیر نشون میده، یعنی تیغ بالا سر مردمه. اینه وقتی مثلا عایشه رو صدا میزنه که مثلا بحث خلافت یزید رو باش مطرح بکنه، میگه ان امر یزید قضا من القضا، میگه اصلا خلافت یزید ناشی از قضای الهیه، مردم حق تغییرشو ندارن، همین رو میاد مطرح میکنه، اصلا مردم اختیار ندارن، یعنی اندیشه جبر رو در جامعه قبلش
نظریه
رو
ایجاد میکنه بله.
اینو ایجاد کرده، بعد میگه خب این قضای الهیه، هیچکی هم حق تغییرشو نداره، یعنی به هیچ عنوان نه به خلافت الهی معتقده، نه به خلافت شورای معتقده، این فقط دنبال اون سلطنت و ملوکیت خودشه. لذا شما میبینید که علمای اهل سنت هم میگن خلافت بعد پیامبر 30 ساله، بعدش میشه ملکن عزوزا، بر اساس اون روایت پیامبر سلطنت گزنده، اون روایت که در منابع اهل سنت آمده، بر اساس اون میگن، میگن بعد ازش شد سلطنت گزنده. ماجرای معاویه اینه. خب بنابراین اساساً به قول معروف معاویه به هیچ ارزشی پایبند نیست، اما امام حسن علیه السلام میدانند که معاویه چه کار است و چه آدمیه، رو این حسابه که حضرت علیه السلام میان و مقابل معاویه عرض کنم خدمت شما می ایستن. خب اما حالا مفاد صلح در نامه معاویه به امام چیه و آیا اصلا معاویه به این عمل کرد یا نکرد؟ ببینید انصاف الاشرف این هم تشریح میکنه، کمان که منابع تاریخ دیگه هم تصریح کردن. در جلد سوم انصاف الاشرف ملاحظه بفرمایید، اینجا در صفحه 286 میگه فکتب معاویه کتابن، میگه نامه نوشت، هادا کتاب، این نامه امام حسن در واقع اینو کی نوشت؟ جالبه، میگه کلمه عبدالله ابن سموره، به مثل کلام عبدالله. این عبدالله خواهرزاده معاویه، ایشته به معاویه گفت، بعد عبدالله ابن سمره هم اونو گفت، این قبول کرد. بعد به قول معروف عمر ابن سلمه و نمیدونم محمد ابن اشعث و اینها رو فرستادن برای اینکه برای معاویه اون شروط رو بنویسن. خب لیکتب علی معاویه الشرط و یعطیها الرضا. بعد آمدن اینو نوشتن که هذا کتاب لحسن ابن علی من معاویه ابن ابی سفیان، نامه برای امام حسن سر معاویه. انی صالحت که الا ان لک الامر من بعدی، بعد من خلافت مال شما باشه، و لک عهد الله و میثاق و ذمته و ذمه رسول محمد و اشد ما اخذه الا احد من خلقه من عهد و عقد. خب من هیچ قائله ای ایجاد نمی کنم و الا ان اعتی که من به شما عطا می کنم در هر سال 1,000,000 درهم از بیت المال، و اینکه خراج فسا و داراب جرد هم مال شما باشه، و اینکه شما به قول معروف طب اس الیه ما ام مالک، ام مالتو به خراج و به داراب جرد و فسا بفرستی و تصنع به ما بدالک، هر کاری میخوای انجام بدی. بعد عبدالله ابن عامر خواهرزاده معاویه نمیدونم عبدالله ابن سلمه همدانی و عبدالرحمن سمره و محمد ابن اشعث کندی اینا آمدن و شهادت دادن. بعد جالبه امام حسن چه جواب میدن؟ این جواب امام حسن جالبه. بله. فلما قرأ الحسن الکتاب، چون امام حسن اصلا اینا رو نمیخواستن.
بله.
نامشون چیزی دیگه بود. امام حسن چی فهمدن؟ فهمدن یطعمونی معاویه فی امرن لو اردت لم اسلمه الیه. این میخواد منو به طمع بندازه.
بله.
در یه امری که اگه من دنبال اون بودم اینو به معاویه میدادم. من خودم که خلافت داشتم. این میخواد بگه مثلا من خلافت به تو میدم، اصلا تو مال این حرفا نیستی، تو اصلا مشروعیت نداری که بخوای خلافت به من بدی، تو میخوای بیت المالو به من بدی، نه خیر، اصلا تو مال این حرفا نیستی، تو اصلا مشروعیت نداری در بیت المال تصرف بکنی که بخوای به من بدی. بعد امام نامه نوشتن و گفتن نه خیر، این نیست و اینه که من میگم. خب حالا اصلا شما فرض بکنید آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هیچی هم برای معاویه ننوشته باشن و همه این چیزی که معاویه نوشته باشه درست باشه، فرض بکنید.
خب
خراج بله. فساب و داراب جرد و فلان.
سال 1,000,000.
خب آیا اصلا معاویه اینا رو داد؟
داد آیا؟
نه خیر. اصلا و ابدا. ببینید کتاب انصاف الاشراف بلاذری. یکی اون بالا خدمتتون از البدو و تاریخ مقدسی عرض کردم، یکی اینجا. انصاف الاشراف بلاذری جلد سوم. بفرمایید. میگه قالو، مورخین گفتن، صفحه 289 جلد 3 انصاف الاشراف. مورخین چه گفتن؟ چی گفتن؟ ثم مقام معاویه، معاویه بلند شد. فخطب الناس، خطبه خون برای مردم. تو خطبش چی گفت؟ الا انی شرطت فی الفتنه شروطا. من در اون فتنه که ایجاد شده شروطی قرار دادم. اردت بها الالفه، می‌خواستم دل به دست بیارم. و وضع الحرب، جنگو بخوابونم. چقدر این به قول معروف با خباست حرف میزنه. من میخواستم جنگو تو درست کردی،
اساس فتنه خودت بود،
اساس فتنه خودتی. که آقا امام حسین علیه السلام تو نامه خیلی قشنگ فرمودن که بزرگترین فتنه رو من امارت تو میدونم معاویه بر این امت. خب حالا این داره میگه من میخوام تو اون فتنه که حالا خودشه اساسش، من میخوام دل به دست بیارم، من میخوام به قول معروف جنگو بخوابونم. اما چی؟ الا و انها تحت قدمی، الا و انها تحت قدم،
میذارم زیر پا،
زیر پا میذارم. یعنی ببین همینم، همین خراج نمیدونم فسا و داراب جرد و نمیدونم فلان و فلان و فلان که خودش نوشته با مشاوره خواهرزادش و محمد ابن اشعث و این و اون، حتی الا انها تحت قدمی،
بالاتر از این خلافتی که قرار بود به امام حسن برسه بلد. بعد از خودش
همین و علاوه انها تحت قدم زیر پام گذاشتن. او وقت این آقا بعد 1400 سال شده کاسه داغتر از آش، شده مدافع معاویه، که بله آقا معاویه به امام حسن و امام حسین معاویه پول میداد، معاویه پول میداد، مثلا معاویه علاوه انها تحت قدم چی میداد؟ چرا علکی میگه یه حرفی میزنی بدون اینکه واقعا من نمیفهم. حالا بیچاره تر از این فرد من اینکه حرف اینو باور
کنم واقعا،
وگرنه آخه بابا این اصلا ثبات نداره، این یک کلاس آکادمیک تاریخ نخونده، یه چهار تا ورق براش نوشتن برای که این گرین کارتش تمدید بشه و خلاصه اونجا بتونه بمونه و این دلارها پشت سر هم بیاد. بالاخره داره یه حرفایی رو همونجور بلغور میکنه، یه دفع میشه وکیل مدافع یزید، دفع میشه وکیل مدافع معاویه. یزید و معاویه که برای همه دیگه جرم و جنایتش رو ثابته. بله حالا چهار تا جوجه وهابی ممکنه از یزید و معاویه دفاع بکنه، اما واقع قصه اینه. ببینید ما جناب آقای صفایی عزیز،
بله خواهش می‌کنم،
تمام این اسنادی که من از او اول برنامه تا الان در هر کلیپی خوندم، خب تمام این اسناد، حالا غیر از اون بخش دارایی امیرالمومنین که اشاره کردم، تمام اسنادی که نمایش دادم همه و همه و همه منابع اهل سنت.
بله اصلا منابع شیعی نبود دیگه،
منابع شیعی نبود،
ندیدیم.
نه انصاب الاشراف مال شیعه است، بلکه مال بلازوری. اصلا بلازوری، آیا بلازوری با شیعه خوبه؟ نه خیر، بلازوری در تاریخ داریم مداح مأمون بود، مأمون قاتل امام رضا،
بله
مداحش بود. بلازوری در تاریخ داریم که همنشین متوکل عباسی بود، از ندیمان متوکل بود که در تاریخ ابن عسیر میگه انما ینادمه و یجالسه الذين قد اشتهروا بالبغض و نصب علی بن ابی طالب. همنشین این آدم اصلا هم ناسبی بودن، کسایی که مشهور به نصب و بغض بودن. خب بلازوری همنشین متوکل، بلازوری مداح متوکل، مداح مأمون. خب ما از این کتاب داریم نقل میکنیم، یعنی کسی نیست که با ما عقد اخوت داشته باشه،
بله.
کسی نیست که طرف شیعه باشه. نمیدونم عرض کنم مصنف ابن ابی شیبه یا مثلا عرض کنم فتوح ابن اعصم، ابن اعصم شیعه نیست. محتوای کتابش رو هر کسی ببینه یقین میکنه و در اینترنت هم مقالاتی در زمینه عدم تشیع ابن اعصم وجود داره. تمام اینها، اینا تماما منابع اهل سنت بود، فصول المهمه ابن سباق مالکی یا نمیدونم بدء التاریخ و تمام این مواردی که ما اومدیم ذکر کردیم، تمام اینها منابع غیر شیعه است. در تمام اینها آمده بود که به هر صورت بالاخره اهل بیت از معاویه چیزی نگرفتن،
بله.
و دارایی بالاخره اگه داشتن مال خودشون بوده، بله امام حسین علیه السلام دارایی داشتن، به عمر سعد هم گفتن که من بد میدم. امام حسن مجتبی علیه السلام تو همون منطقه ینبو حضرت دارایی داشتن، دارایی داشتن، حتی اموال پدرشون، بعضی خونه پدرشون در اختیارشون بود. چون ما یه روایتی داریم در مرحوم، حالا فرصت دارم این اشاره بکنم این روایت رو، ما یه روایت داریم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، خیلی قشنگه. یعنی آقای صفایی من از اون موقعی که این روایت رو دیدم مثلا حالم خرابه، حالم خرابه که چه غیرتمندانی بودن پای امیرالمومنین، چه افرادی بودن. من فقط برای بینندگان اون که ممکنه عزیزی دلش بخواد و این رو سندش رو ببینه، خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون اینو نمایش میدم، فقط سند رو. ببینید کتاب امالی مرحوم شیخ طوسی،
بله.
یک روایتی رو نقل میکنه، روایت بسیار زیبایی است در مورد یاران امیرالمومنین. یک بحثی رو مطرح میکنه درباره ابو رافع. میگه ابو رافع گفت که آقا من یه روزی بر رسول خدا وارد شدم، دیدم رسول خدا خواب هستن و یک ماری هم در گوشه ای از خانه هست و من ترسیدم که اگه این مار رو بخوام بکشم یه دفعه بالاخره بدو هم دوباره بالاخره صدا پام میاد و پیامبر بیدار بشه. آمدم گفتم شاید هم بالاخره بر پیامبر داره وحی نازل میشه، چون بالاخره در قرآن گفته شده گاهی اوقات در حالت رؤیا بر پیامبر وحی نازل میشه، یه بخشش اینجوری. خب میگه من گفتم شاید اینجوری باشه و به این خاطر پیامبر رو اصلا تکون نخوردم، آمدم چه کار کردم، فتجعتو بینه و بین الحیه، بین پیامبر و مار نشستم که اگر این مار اومد بالاخره نیشی بزنه من جلو راه باشم،
بله.
من منو نیشی بزنم،
بله.
بعد میگه این مقداری وایستادم، پیامبر یه دفعه از خواب بیدار شدن، این آیه ولایت رو خوندن انا ولیکم الله، و بعد فهمدن خدا رو سپاس که اتم لعلی نعمته و هنیئا له بفضل الله الذي اعطاه، خداوند در واقع گوارای علی قرار بوده این فضل رو. و بعد گفتم که حضرت فهمدن که چرا اینجا نشستی، گفتم ماجرا اینه که ماری اینجا بود و من واقعش بین شما مار نشستم. حضرت فهمدن که مارو بکش، من مارو کشتم. بعد حضرت فهمدن ابا رافع تو در زمانی که مردم با علی می جنگن تو چگونه ای؟ ابو رافع با علی هستی یا نه؟ و هوا علی الحق و هم علی الباطل و جهادهم حق لله، علی بر حق، اونا بر باطلن، جهاد با اونها حق خداست و کسی که نتونه به قول معروف علی رو یاری بکنه باید به قلبش حداقل، اینا اگه بالاخره به جهاد فیزیکی آقا نتونست بالاخره بیماری داشت، مشکلی داشت، نتونست
بعد
با قلبش به قول معروف چیز بکنه اونها. میگه گفتم یا رسول الله برای من دعا کنید که اگه امیرالمومنین علیه السلام رو درک کردم بتونم حضرت رو تقویت کنم، کمک حضرت کنم در قتال. بعد میگه پیامبر فرمودن که هر پیامبر امینی داره و امین من ابو رافعه که در منابع غیر شیعه آمدن امین رو ابو عبیده جراح جلوه دادن، نه خیر، امین پیامبر ابو رافعه. بعد میگه زمانی که امیرالمؤمنین رو مردم باشون بیعت کردن بعد از عثمان و طلحه و زبیر آمدن و حرکت کردن برای جمل، اینجاش قشنگه آقای صفایی عزیز. میگه فبعت داری بالمدینه، خونمو تو مدینه فروختم و ارضا لی بخیبر، یه زمینی تو خیبر داشتم اونم فروختم و خرج تو به نفسی و ولدی مع امیر المؤمنین، همه داراییمو فروختم با زن و بچه و عیالم دنبال امیر المؤمنین را افتادم. لأستشهد بین یدیه، به خاطری که در رکاب امیر المؤمنین به جنگ و جهاد بپردازم و تو رکاب آقام شهید بشم. فلم ازل معه حتی آدم البصره، میگه کنار حضرت دان تا حضرت از بصره برگشتن اومدن کوفه در مقر حکومتشون. و خرجت معه الی صفین، آمدم در صفین کنار حضرت قرار گرفتم. فقاتلت بین یدیه بها، آمدم مقابل حضرت با در کنار حضرت در برابر دشمنانشون جنگیدم در رکاب حضرت. و به نهروان، در نهروانم در رکاب حضرت بودم جنگیدم. ولم ازل معه حتی استشهد، میگه با حضرت بودم 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 تا حضرت به شهادت رسیدن. فرجعت الی المدینه و لیس لی بها دار ولا ارض، اومدم مدینه اموالمو خرج آقام کردم، نه خونه دارم نه زمین دارم، هیچی ندارم. فاقطعنی الحسن بن علی ارضا بینبع، امام حسن مجتبی علیه السلام از اموالشون، جانم به قربان امام حسن، از اموالشون زمینی در ینبع به من دادن. و قسم لی شطر دار امیر المؤمنین، آمدن یه تیکه از خونه امیرالمؤمنین رو برا من قرار دادن، گفتن ابوالرافه بیا اینجا زندگی بکن. فنزلتها و عیالی، خودم و زن و بچه‌ام تو خونه امیرالمؤمنین زندگی کردیم. هنیئاً له، هنیئاً گواراش بشه. ببین چه آدمای با غیرتی توی راه اهل بیت دارن خونه زندگی همه رو میفروشه میره دنبال آقا که با امامش باشه، برای امامش هزینه بکنه جانش و مالش و همه چیشو. و بعد امام مصطفی علیه السلام از مال خودشون میان به این میدن، خونه پدرشون رو میان به این میدن. اهل بیت اینجوری بودن. بله، امام حسین هم به عمر اصل گفت من به تو میدم، جبران میکنم برات مالو، یزید مالتو میگیره من بهت اموال میدم، خونه تو میگیره خونه بهت میدم. اما عمر اسد لایق نیست که در خونه امیرالمؤمنین زندگی بکنه، عمر اسد لایق نیست که در خانه اهل بیت علیهم السلام زندگی بکنه. در خدمت شما.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. واضح هست و در حقیقت امام مجتبایی که در تاریخ آمده است، حالا بارها کل اموال یا نصف اموال رو حضرت انفاق میکردن به فقرا، سیرشون این بود، نه اینکه بخشی از اموال مثلا یک مقداری رو، حالا این آقا اومد که انفاقهای حضرات رو هم یه مقدار همچین کوچک نشون بده. بعد حضرات کل اموال رو مثلا یا نصف اموال و دارایی رو ها رو میدادن، انفاق میکردن. بعد قطعا اینها منبعی داشته، از دسترنج خودشون بوده، از کار و زحمت و تلاش خودشون بوده، از حضرات و از این روحایی که این آقا میفرماید قطعا نبوده است.
نه خب این آقا همه رو مثل خودش فرض کرده. اینا یه افرادی هستند که بالاخره عرض کردم جیره خارن، آمده اهل بیت علیهم السلام رو هم مثل خودش فرض کنه، جیره خار فرض بکنه و آمده اینجوری قیاس به نفس میکنه، در حالی که اینجوری نیست. و من ببینید جناب آقای صفایی عزیز، هیچ ارادتی به این فرد ندارم، البته اطلاع نسبت به خانوادهش دارم، اما امیدوارم یه روزی بفهمه و برگرده. بفهمه به خدا قسم. ببینید جناب آقای سلیمانی امیری، من اینجا با شما صحبت میکنم، این دنیا ارزش این رو نداره که تو بشی وکیل مدافع یزید و معاویه. لااقل اگه میخوای از یکی دفاع بکنی، بیا از یکی کسی دفاع بکن که سرش به تنش میارزه. آخه یزیدم شد آدم، آدم میمون بازی که اهل نستجی رو به لاعمل منافی عفت با مادران و خواهران و دختران و ای آدم تو با این وکیل تو به این بشی، برگرد به آغوش خانواده، برگرد به کشور خودت و اینا رو بذار کنار، توبه کن، اینا غلطه، نه دنبال اینا نرو، تو داری آخرت خودت رو خراب میکنی به خاطر 4 تا دلار. این واقعا حیفه.
احسن حداقل مردانگی داشته باش وقتی صحبت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر روستایی عزیز، استفاده کردیم. ان شاءالله باز هم در جلسات بعد در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، از همراهی شما. التماس دعای فرج داریم در این شبها در مجالس حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، و عرض پایانی ما این باشد که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا العجل مولا العجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل.